ساعت 19 اینجا قم است، شبکه که معارف صداق جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاکش. سلام عرض میکنم حضور شما هممیهنان گرامی و ارجمند، شبتان بخیر. من اسماعیلی هستم و به اتفاق دیگر همکارانم با مجموعه خبری ساعت 19 خبرهای جهان اسلام در خدمت شما هستیم و تشکر میکنیم از همراهیتون. سازمان ملل رژیم صهیونیستی را به ارتکاب جنایت علیه بشریت متهم کرد. تیم تحقیق سازمان ملل اعلام کرد نظامیان رژیم صهیونیستی به دلیل کشتار فلسطینی ها در جریان مقابله با راهپیمایی های بازگشت در نوار غزه جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت مرتکب شدند و باید محاکمه شوند. کمیته تحقیق سازمان ملل متحد در گزارش اعلام کرد اسنادی در دست دارد که نشان می‌دهد نظامیان اسرائیلی برای سرکوب فلسطینیان در غزه از گلوله‌های جنگی استفاده کردند. بازرسان سازمان ملل در گزارش خود تصریح کردند نظامیان رژیم صهیونیستی به جرم قتل 189 فلسطینی و زخمی کردن هزاران فلسطینی دیگر در جریان راهپیمایی بازگشت باید محاکمه شوند. وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در واکنش به گزارش سازمان ملل مدعی شد این گزارش خصمانه و دروغ است و هیچ کسی نمیتواند حق اسرائیل را در دفاع از خود نادیده بگیرد. مجری طرح صهیونیستی معامله قرن که برای فراهم ساختن زمینه‌های اجرای این طرح به منطقه سفر کرده با ولیعهد سعودی دیدار کرد. کاخ سفید اعلام کرد جرارد کوشنر، داماد و مشاور رئیس جمهوری آمریکا در سفر به منطقه غرب آسیا با محمد بن سلمان در ریاض دیدار کرد. کوشنر به همراه هیئتی به چندین کشور منطقه غرب آسیا سفر کرده تا حمایت آنها از طرح سازش میان اسرائیل و فلسطین موسوم به معامله قرن جلب شود. کوشنر و همراهانش در روزهای گذشته با مقام‌های امارات، بحرین، قطر، عمان و ترکیه دیدار و گفتگو کردند. طرح ضد فلسطینی معامله قرن شامل انضمام کامل قدس به رژیم صهیونیستی، انضمام شهرک‌های موجود در کرانه باختری به این رژیم، نابودی کامل حق بازگشت آوارگان فلسطینی و تعیین منطقه ابودیس به عنوان پایتخت کشور فلسطین است. وزیر خارجه قطر اعلام کرد مشاور و داماد رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با او خبر داده طرح معامله قرن ظرف چند هفته آینده آماده و نهایی می شود. نماینده سوریه در سازمان ملل گفت فشارهای آمریکا بر شورای حقوق بشر نشان دهنده دوگانگی و نفاق بی سابقه است. حسام الدین آلا اعلام کرد فشارهایی که آمریکا و متحدان آن برای حمایت از رژیم صهیونیستی اعمال می‌کنند نشان دهنده دوگانگی و نفاق بی سابقه است. وی در 40مین نشست شورای حقوق بشر افزود این اقدامات رژیم صهیونیستی را تشویق می‌کند که به اشغالگری خود در فلسطین و جولان ادامه دهد. خبر دیگر این که گروه موسوم به دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد برخی از شبه نظامیان کرد موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه با دریافت مبالغ مالی هنگفت فرماندهان داعش را به خاک ترکیه قاچاق کردند. وزیر امور خارجه کشورمان با ابراز تأسف از درگیری‌ها میان هند و پاکستان دو کشور را به خیشتنداری دعوت کرد. آقای ظریف در گفتگوی تلفنی با وزیر خارجه پاکستان گفت ایران برای میانجیگری میان هند و پاکستان آماده است. هند با پذیرفتن پیشنهاد پاکستان مبنی بر تحقیقات مشترک درباره حادثه تروریستی در کشمیر خواهان بازپس گرفتن خلبان دستگیر شده خود شد. وزیر خارجه هند گفت خواستار تشدید تنش‌ها با پاکستان نیستیم. نخست وزیر پاکستان هم گفت برای حل اختلاف با هند باید گفتگو کنیم. عمران خان اعلام کرد این کشور خلبان بازداشت شده هندی را به عنوان اقدام صلح جویانه آزاد خواهد کرد. به دنبال تشدید تنش‌ها بین دو کشور همسایگی هند و پاکستان، اسلام آباد اعلام کرد در صورت شرکت هند در نشست سازمان همکاری اسلامی در این نشست شرکت نخواهد کرد. سخنگوی گروه طالبان از توقف دو روزه مذاکرات صلح در قطر خبر داد. ذبیح الله مجاهد اعلام کرد مذاکرات صلح نمایندگان طالبان با دیپلمات‌های آمریکایی در قطر به مدت دو روز متوقف شده و قرار است روز شنبه از سر گرفته شود. وی افزود موضوع خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان در نشست روز چهارشنبه طالبان و آمریکا به صورت مفصل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. سخنگوی طالبان درباره احتمال توافق میان آمریکا و طالبان بر سر خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان ابراز نظر نکرد. گفته می شود این مذاکرات با هدف مشورت نمایندگان طالبان با سران خود و نیز دیپلمات‌های آمریکایی با مقامات کاخ سفید متوقف شده است. قرار بود در این مذاکرات موضوع آتش بس میان دولت افغانستان و گروه طالبان و نیز مذاکرات مستقیم طالبان با مقامات افغان نیز مورد بحث قرار گیرد، اما تا کنون به این مسائل پرداخته نشده است. کاهش رشد جمعیت در ترکیه مسئولان این کشور اسلامی را نگران کرده است. رئیس جمهور ترکیه با هشدار درباره پیر شدن جمعیت این کشور از خانواده‌ها خواسته حداقل 3 فرزند بیاورند. ترکیه پس از اندونزی، پاکستان، هند، بنگلادش، نیجریه، مصر و ایران 8مین کشور پر جمعیت اسلامی است. در حال حاضر میزان باروری در ترکیه در کمترین حد خود از زمان جنگ جهانی اول است.
این روزا در ترکیه صدای نوزادی شنیده شود امیدی است برای خانواده در به دست آوردن امکاناتی ویژه، مرخصی بلند مدت برای مادران باردار، هدیه نقدی با افزایش سودی تا فرزند سوم، کمک مالی 15% به حساب بانکی جوانان در شرف ازدواج، بخشی از تمهیدات دولت ترکیه برای تشویق مردم به فرزندآوری است. کشوری که با افزایش سن جمعیت میانسال روبروست.
در چند سال اخیر جمعیت بالای 65 سال ترکیه نزدیک 9% افزایش یافته. قشر سال خورده 2 برابر شده. به این دلیل از جوانان درخواست دارم حداقل 3 فرزند حتی بیشتر به دنیا بیارند.
3 چوجو. ممکنسه ده فزدسنی توصیه ادیورم.
کاهش نیروی جوان و سالخوردگی جمعیت در چشم‌انداز 20 ساله مترصد وضعیت کنونی زاد و ولد در ترکیه است که نگرانی‌ها را جدی‌تر می‌کند.
طبق آمار پیرسنی به مهمترین چالش ساختار جمعیتی ترکیه تبدیل شده. در صورت ادامه این روند ترکیه در سال‌های آینده با کاهش نیروی کار و مولد مواجه خواهد شد.
هرچند طبق آمار سال 2018 میلادی جمعیت 82 میلیونی ترکیه حدود 1,200,000 تن افزایش داشت، اما افت نرخ رشد جمعیت به 1.47% و افزایش میان سالی ترکیه را در 20 سال آینده در زمره کشورهای پیرسن قرار می‌دهد.
در کنار تشویق برای افزایش زاد و ولد، باید به بهبود شرایط معیشتی مردم هم توجه بیشتری بشه.
باید شرایط اقتصادی طوری مهیا شود که جوانان انگیزه بیشتری برای تشکیل خانواده داشته باشند.
اخیراً سعی می‌شود 2 مهم در فرهنگ ترکیه الغا شود: سن ازدواج کمتر از 25 سال و هر خانواده حداقل 3 فرزند. تنها راهکاری است که شاید ترکیه را در آینده از پیرسنی نجات دهد. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
ادامه خبرهای جهان اسلام از رادیو معارف. خشونت و تبعیض ضد مسلمانان در سال 2018 به بالاترین حد خود رسید. دیدبان اسلام حراسی در سازمان همکاری های اسلامی در 12مین گزارش سالانه خود اعلام کرد حملات به مساجد و مراکز تجمع مسلمانان به ویژه در اروپا و امریکا افزایش چشمگیر یافته است. بر اساس این گزارش به علت رفتار برخی شخصیت ها و یا احزاب تندرو و همچنین تبلیغات مغرضانه رسانه ها اسلام ستیزی به سیاست اصلی بعضی از دولت ها تبدیل شده است. ایجاد محدودیت در عرضه سیگار در کشورهای غربی سبب شده تا شرکت‌های تولیدکننده سیگار به سمت کشورهای در حال توسعه گرایش پیدا کنند. اندونزی به عنوان پر جمعیت ترین کشور اسلامی این روزها به بازاری برای شرکت‌های بزرگ تولید کننده سیگار تبدیل شده است و مصرف سیگار روزانه جان 500 نفر از مردم این کشور را می‌گیرد. کشور اسلامی اندونزی ششمین رتبه مصرف دخانیات را در جهان دارد و مردم این کشور سالانه 15 میلیارد دلار سیگار دود می‌کنند.
اندونزی با شتاب افزایش مصرف دخانیات و داشتن حدود 60% مردان سیگاری بالای 15 سال حالا به یکی از کشورهای پر مصرف دخانیات در بین کشورهای جنوب شرق آسیا تبدیل شده.
من 6 ماهه که جراحی کردم. ترک سیگار خیلی سخته. دوباره شروع کردم.
بیشتر مشتریای من بچه مدرسه های نوجوان هستن.
من 20 سالمه و از 12 سالگی سیگار میکشم.
موضوعی که ریشه‌اش به محدودیت‌ها و تصویب قوانین ضد دخانیات در کشورهای غربی برمیگرده. به طوری که دو شرکت امریکایی انگلیسی پس از رکود بازار غرب به نفوذ و توسعه سرمایه گذاری و فروش محصولات دخانی در بازارهای کشورهای در حال توسعه به ویژه بازار اندونزی روی آوردند. بازاری که با خرید تنها مارک معروفش به نام سیگار کرتکس و تنوع در تولید آن طعمه بسته‌بندی های جذاب این دو شرکت بین المللی شد تا این سیگار بومی با درجه سمی بسیار بالا حالا در میان مردان و زنان اندونزیایی به شدت رواج یابد، رواجی که تازه مسئولان این کشور رو به فکر مقابله با آن انداخته.
این که فقط مردم بدونن سیگار خطرناکه کافی نیست، دولت باید محدودیت‌های سختگیرانه‌ای رو اعمال کنه.
مسئولانی که خوب می‌دانند با دود شدن سالانه 225 تریلیون روپیه از پول ملی حالا در محاصره دودهای سمی سیگار با بیشترین نارسایی‌های قلبی عروقی، بیماری‌های کلیوی، دیابت و سرطان به عنوان اصلی‌ترین علل مرگ و میر مواجه هستند. سیگاری که روزانه جان 500 نفر رو در اندونزی می‌گیره. آمار تکان دهنده‌ای که به قول کارشناسان با سقوط روزانه 2 بوئینگ مسافربری در این کشور برابری می‌کنه. اسماعیل پورهاجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای جنوب شرق آسیا.
و آخرین خبر این که با افزایش تعداد جهانگردان مسلمان، تعداد نمازخانه های ژاپن رو به افزایش است. به گزارش ژاپن تودی، در سالهای اخیر تعداد جهانگردان مسلمانی که به ژاپن سفر می کنند افزایش چشمگیری داشته و این امر سبب شده نمازخانه های زیادی در مراکز تجاری این کشور ساخته شود. بنابر آمار، همکنون 170 نمازخانه در ژاپن وجود دارد و با افزایش تعداد جهانگردان مسلمان به ویژه از کشورهای شرق آسیا این تعداد رو به افزایش است. بر اساس گزارش سازمان ملی جهانگردی ژاپن، در سال 2017 700 هزار مسلمان از مالزی و اندونزی از ژاپن دیدن کردند. سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان گرامی رادیو معارف با مجموعه خبری جهان اسلام. به اطلاع می رسانم هنگام نیمه شب شرق امشب به افق قم ساعت 23:38 دقیقه است. بخش بعدی خبرها ساعت 21. شبتون بخیر و خدایا رو نگه دارتون.
حی علی السلام،
حی علی السلام،
چگونه فرزندان خود را به نماز ترغیب کنیم؟
رادیو معارف با همکاری مرکز تخصصی نماز
و با یاری شما خانواده های محترم تقدیم می کند.
معراج.
يا ساتر الزلات والعيوب اكفني الالام.
برنامه مسابقه معراج برای نخستین بار با حضور نوجوانان و خانواده ها،
پدران، مادران و نوجوانان عزیز.
برای حضور در مسابقه رادیویی معراج با دو شماره تلفن 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید
و یا به سامانه 30553 پیامک ارسال کنید.
یا واحدا لیس له من ثانی ادخلنی یوم الحشر للجنان و اکفنی مصارع الهوانی یا منزل القرآن والمثان.
مسابقه رادیویی معراج،
جمعه ها، رادیو معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم و العاقبت للمتقین. با نام و یاد خداوندی که طبیب دلها و نور بخش جان هاست، سلام و درود پروردگار مهربان بر پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله که مظهر عدل و رحمت بودند و بر خاندان پاک و کریم و معصومشان. دوستان و یاران همراه، به شما عزیزان در پنج شنبه شب 9 اسفند سال 1397 از رادیو معارف سلام میکنم. وقتتون بخیر باشه. آرزو میکنم که پایان هفته بسیار خوبی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید. این توفیق رو داریم که امشب هم مانند شبهای گذشته و در نوبت‌هایی که زمان کار ما هستش بتونیم ساعات و دقایقی رو در کنار شما باشیم. نوبت کاری چهارم از رادیو معارف امشب با تهیه کنندگی آقای علی اسماعیلی شروع شده. صدا بردار امشب ما آقای علی میرزایان هستند. در هماهنگ پخش آقای شاهرخ نظری به ما یاری می‌رسونند و من حمید رضای خاوری در کنار این عزیزان و در کنار شما این توفیق رو داریم که در یک سفر شبانگاهی با هم همراه باشیم. آرزو میکنم که امشب شبتون سرشار از یاد خدا باشه، یکی از بهترین شبهای زندگیتون باشه و در هر جا که هستید انشاءالله در نهایت سلامتی باشید و روز و روزگار بر وفق مراد و خونتون پر از آرامش باشه. لحظاتی بعد از صحبتهای بنده شما میتونید گفتگویی رو پیرامون مسائل فرهنگی کشور با عنوان برنامه گفتگوی فرهنگی بشنوید. رأس ساعت 20 امشب دلهامونو از طریق امواج رادیویی روانه بارگاه مقدس و نورانی هشتمین اختر تابناک آسمان ولایت و امامت حضرت آقا امام رضا علیه السلام میکنیم و صلوات خاصه رو با شما عزیزان زمزمه میکنیم. ساعت 25 دقیقه برنامه دلیل راه رو در کنار شما عزیزان خواهیم شنید و شجره طیبه رو اون دسته از علاقمندان به این برنامه امشب میتونن ساعت 20:30 دقیقه از رادیوی معارف شنونده باشند که موضوعش هم کارکردهای بسیجه. اندیشه های ماندگار فرازی است از سخنان شهید محراب حضرت آیت الله صدوقی رحمت الله علیه و این برنامه یعنی اندیشه های ماندگار ساعت 20:50 دقیقه برای شما عزیزان پخش میشه. رأس ساعت 9 شب دوباره دوستان من در گروه خبر رادیو معارف تشریف میارن و اخبار معارفی 21 رو به استحضارتون میرسونند و بعد از اون به مدت 10 دقیقه با گفتگوی 21 همراه شما خواهند بود تا انشاءالله این توفیق رو داشته باشیم که ساعت 21 و 25 دقیقه برنامه محراب دل رو که این برنامه همونطوری که اطلاع دارید مخصوص شبهای جمعه و پخش دعای پرخیر و برکت کمیل از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها است تقدیم حضورتون خواهیم کرد. حتما در ساعت 21 و 25 دقیقه دعای کمیل رو از حرم شفیعه روز جزا حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. عرض کنم حضور با سعادتتون که ساعت 22:30 دقیقه برنامه حدیث آفتاب رو که یکی از سخنرانی های خوب و ارزشمند و آموزنده بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه است و موضوع این سخنرانی و صحبت های معمار انقلاب اهمیت مجلس خبرگان رهبری است و در سال 62 ایراد شده با شما خواهیم شنید از رادیوی معارف در ساعت 10:30 امشب. ساعت 23 صحبت‌های آیت الله نجم الدین طبسی رو در برنامه نشان صبح که موضوعش بررسی روایات مهدوی هست در کنار شما خواهیم شنید و آرزو می‌کنم که این فرصت رو داشته باشین و در این سفر شبانگاهی تا ساعت 23:30 که میخواییم برنامه فقه آل محمد رو تقدیمتون بکنیم با ما همراه باشید. عرض به حضور مبارکتون که برنامه فقه آل محمد رو که درس خارج فقه حضرت آیت الله جوادی آملی هست انشاءالله در ساعت 11:30 شب به عنوان پایان بخش برنامه های بخش شبانگاهیمون تقدیم حضورتون میکنیم. هنگام نیمه شب شرعی هم ساعت 23:38 خواهد بود و من آرزو میکنم که این فرصت رو داشته باشین و تا پایان برنامه ها با ما و برنامه های مورد علاقه خودتون از رادیوی معارف در یک شب خوب و زمستانی همراه باشید. از این لحظه بعد گفتگوی پیرامون مسائل فرهنگی کشور رو در برنامه گفتگوی فرهنگی از رادیو معارف به مدت 40 با شما میشنویم.
اولویت بسیار مهم کشور فرهنگ. فرهنگ از ادبیات و هنر تا سبک زندگی تا فرهنگ عمومی تا اخلاق تا رفتار اجتماعی شامل همه ایناست. ما در این زمینه‌ها تکلیف داریم، مسئولیت داریم.
ای ایرانم ایرانم، من بی تو نمی‌مانم.
گفتگوی فرهنگی
شان کن ای خورشید تابانم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین فإنه خیر و ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام مستر شما عزیزان شنونده مخاطبان ارجمند برنامه گفتگوی فرهنگی، برنامه‌ای که همونطور که بارها گفتم برای شما عزیزان شنونده تهیه و تدارک دیده شده به مناسبت 40 سال پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و اون گفتگو با صاحب نظران عرصه فرهنگ در خصوص مهمترین مسائل فرهنگی 40 گذشته و چالش‌ها و آسیب‌های احتمالی آینده. ما هفته گذشته این توفیق رو داشتیم در محضر جناب مستطاب حضرت حجت الاسلام و المسلمین جامعه محمدیان عضو محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی باشیم. این هفته هم این توفیق رو داریم در محضر ایشون باشیم. متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتن. خدمتشون سلام عرض می‌کنم.
من هم سلام عرض می‌کنم و آرزوی موفقیت برای شما و شنوندگان عزیزتون.
خیلی متشکرم. اگر خاطر شنوندگان عزیزی باشه، ما در برنامه گذشته بحثمون به مسائل تولید علم در واقع بحث شد، بحث تحول در علوم انسانی که به هر حال با توجه به محتوای فاخری که از مکتب اهل بیت علیهم السلام میتونیم دریافت کنیم و اینها رو به قول جناب محمدیان بایستی به یک زبان در واقع علمی بتونیم منتقل کنیم. مباحث خوبی و گفتگوی خوبی صورت گرفت. این هفته میخوایم در مورد همین مسئله صحبت کنیم. جناب محمدیان، بحث کرسی‌های آزاداندیشی که خیلی هم مورد نظر مقام معظم رهبری هم بوده که واقعا میتونه سرفصل و منشأ در واقع یک انقلاب فکری و در واقع اندیشه‌ای باشه، چقدر تحقق پیدا کرده؟ هم در حوزه برای آزادی، هم حوزوی هستید هم دانشگاهی، چقدر در این دو نهاد ارزشمند علمی جامعه تحقق پیدا کرده و به نظرتون چه موانع و آسیب‌هایی فراروش هست؟
عرض کنم خدمتتون، خود مقام معظم رهبری اظهار گلایه کردند 2 پیش از اینکه بارها بحث کرسی‌ها رو گفتیم و اونطور که شایسته و بایسته بود اجرایی نشد. کرسی‌ها رو ما در یه حدی داریم، واقعا حد مطلوب نیست و در مجموعه چه دانشگاه چه در حوزه کرسی‌هایی برگزار میشه. حالا ما بیشتر اسمش میذاریم کرسی‌های نقد و نظر. اسمش رو یعنی بحث‌های انتقادی بیشتر مطرح میشه تا بحث‌های تحلیلی. بحثی که جلسه قبل من درس کردم، اون مانع اصلی کرسی‌های آزاداندیشی و نقد و نظر در همون قالب بودن فضای سیاسی است. یعنی ما در دانشگاه ها کسانی که میخوان کرسی برگزار کنن عمدتاً جریانات سیاسی هستند و جریانات خالص فرهنگی معمولاً اصلا یاد نگرفتن وارد این عرصه بشن یا انگیزه لازم رو تا حالا پیدا نکردن. وقتی جریانات سیاسی میان میخوان کرسی برگزار کنن، طبیعی است که اون گرایش هاشون غالب میشه،
تأثیر میذاره
و عمدتاً کرسی رو میبره به سمت دوباره یارگیری، اینکه هواداران بیشتری رو جذب کنن، در حالی که این کرسی جای بحثای
مگه صرفا علمی نیست ها جای محمدی؟
درسته صرفا علمی نیست، هم مباحث علمی توشه هم مباحث اجتماعی توشه، ولی همون سیاست زدگی در اونجا هم اثر خودش رو داره. علاوه بر این که مدیران دانشگاهی واسه صدر بیشتری از خودشون نشون بدن، چه در بخش مدیریت آموزشی، چه حتی تو بخش مدیریت نهادی که در دانشگاه حضور دارن، همه باید یه سعی صدری از خودشون نشون بدن.
بله.
کرسی بدون سعی صدر نمیشه، چون بناست نظرات مخالف مطرح بشه. حقیقتش اینه که ما در این که بتوانیم با مخالفمون بشینیم در سر یک میز با هم گفتگو کنیم، نیاز به تمرین بیشتری داریم و این کم اتفاق افتاده. علتش هم اون جلسه قبل زیاد توضیح دادیم. بله. که مباحث سیاسی ما تند میشه و لازمه یه نوع انتخابات ما هم همین هستش. لذا چالش اصلی کرسی ها اینه که ما هم تمرین گفتگو با مخالف رو کم داریم و میخواییم همون فکری که در ذهن ما هست بدون اینکه بهش خدشه‌ای وارد بشه مطرح بشه. طبیعیست که نیاز به تمرین داریم و هم مدیریت های دانشگاهی نیاز به سعی صدر بیشتر داریم همه ما، که اجازه بدیم اندیشه های مختلف بتونه ظهور و بروز پیدا کنه. لازمه اینه که یه مدار رسانه ای نشه. ببینید وقتی چیزی رسانه ای میشه دیگه از کنترل گویندگان خارج شده.
بله.
ما کرسی هامون اگر بخواد در خود دانشگاه دو تا جتیفی که با همدیگه نقطه نظرات مختلفی دارن بشنن صحبت کنن، در اون محیط قابل مدیریته. به محض این که رسانه ای میشه جریانات مختلف در جامعه عکس‌العمل نشون میدن، ایده احساس نگرانی میکنند، چی شده در دانشگاه این حرفا رو میزنن، دیگه دانشگاه جای این حرفاست. مثلا دانشگاه جاییش که حرفای متفاوت گفته بشه، ولی چون در سطح جامعه دغدغه های متفاوتی وجود داره و اون بخش سیاسی غلبه داره، زود افراد تحلیل میکنن که این حرف به خاطر یه هدف دیگری زده میشه، نه اینکه گوینده خودش به این معتقده. اینا مباحثی است که ما نیاز داریم به تمرین در اون ظرفیت های گفتگو با نگاه های مختلف رو.
آسیب هاشو میشه برطرف
کرد. باید یه مقدارش از کنم سعی صدرم میخواد. سعی صدر
یعنی یه مقداری نگرانی از نقد نیست، مثلا دوستان خودسانسوری نمیشیم ما تو جریان برگزاری این کرسی ها.
من معتقدم خود جریانات خیلی حاضر نمیشه به هزینه بدن، یعنی در کرسی حاضر نمیشن هزینه بدن.
درست.
در جاهای دیگه ممکن هزینه رو بدن، در خود کرسی ها کمتر از این نمیدن. البته همون موقعی که چند سال پیش آیین نامه خوبی هم نوشته شد بر دانشگاه فرستاده شد که راهو باز کنه، و به اندازه‌ای که در دانشگاه ها سعی صدر بود این آیین نامه کمک کرد، ولی خب بخشش برمیگرده باز به همون نگاه های مدیران.
در حوزه چطور بوده این جریان؟
من حقیقتش اینه که این بخش اطلاعات خوبی ندارم و از دوستانی که در حوزه هستن باید اطلاعات دقیق تری گرفت. من میخوام به یه نکته مهمتر اشاره کنم در بحث مباحث فرهنگیمون. اون نگرانی که دغدغه‌مندای ما دارن و مردم عزیز ما نسبت به مباحث فرهنگی گاهی اظهار میکنند، و بالاخره همه ما در این معرض گفتگوهایی که بین مردم هست قرار داریم، به یه سرفصلی میخوام اشاره کنم. اون سرفصل اینه که مباحث فرهنگی برخلاف مباحث دیگر دستوری نیست و با صدور آیین نامه، حالا بنده گفتم برای کرسی آیین نامه نوشتیم، با آیین نامه و بخشنامه مباحث فرهنگی حل نمیشه. حتی جلسه قبل بنده عرض کردم نقشه جامعه علمی داریم، نقشه مهندسی فرهنگی داریم، اونا 10-20% میتونن مؤثر باشن. جنس فرهنگ اصلا جنس دستوری نیست. واقعا شما در منزلتون بچه هاتون رو با دستور تربیت میکنید؟ ممکنه در طول سال چند بار دستورم بدید، اما تربیت فرزند که دستوری نیست. بیایید تو خونه آیین نامه بنویسید. مگه میشه فضای خونه رو با آیین نامه اداره کرد؟ شما تو ذهنتون میدونید بایدها چیه نبایدها چیه، ولی نوع برخوردتون با فرزندانتون آیین نامه است. یعنی روزی در خونه وایت بورد رو زدید نوشتید همه باید راستگو باشیم، میدونید که این اثرش اینقدر کمه، مثلا به نوشتنش نمیارزه، حتی به گفتنش نمیارزه. فرزندان شما راستگویی رو در عمل از شما یاد میگیرن. وقتی میبینم بابا زنگ میزنه، بابا بچه